اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بود: و صبرن فی شدتن و طلبن فی حلالن و نشاطن فی هدا. نشاط در هدایت. خب گاهی از اوقات در ترجمه ها معنا میکنن شکیبایی در هدایت، شاید این هم از معانی نشاط باشه، اما این معنا که در مقام هدایت، هدایت خود شخص ابتدا ما منظور میگیریم، که شخص نسبت به امر هدایت خودش دارای نشاط باشه، نشاط نه تنها عزم داشته باشه برای هدایت. یک کسی نمیخواد هدایت بشه، او هیچ، نه، این شخص عزم داره برای هدایت، اما بیشتر از عزم شوقم داره برای هدایت، یعنی خواستش هدایته. و از اینکه در این مسیر برخورد کنه به اون جهاتی که شبهه‌ای اگر داره رفع بشه، اشکالی اگر داره رفع بشه، این او رو خوشحال میکنه. خب این هم یک معناست که و نشاطن در هدایت خودش. و باز این معنا هست که نشاط داشته باشه به این معنا که اون دایی که برای هدایت داره ذهن جستجوگر داشته باشه در مقام هدایت. در مقام هدایت، چون هدایت باز مقوله به تشکیک مراتب داره، انسان تا چه درجه هدایت بشه، اینکه این معرفت صحیح رو انسان میخواد پیدا بکنه و هدایت کنه نفس خودش رو به اون طریق صحیحی که شرع مقرر کرده و اولیاء شرع مقرر کردند، اینجا یک ذهن جستجوگری میخواد که از سختی‌ها خسته نشه. گاهی تشخیص راه آسان نیست، گاهی اینکه انسان بخواد بفهمه حق کجاست و باطل کجاست، که طبعا هدایت در مسیر حقه، این کار سختی است، کار راحتی نیست. احتیاج داره به اینکه انسان گاهی خودش رو به زحمت بیاندازه. اینکه شخص حاضر باشه در این مسیر خودش رو به زحمت بیاندازه، دنبال کنه، سوال کنه، فکر کنه، تحقیق بکنه، این نشاطه. سرزندگی در این کار داشته باشه، خسته هم نشه. این یک معنای دیگر شکیبایی است که در اینجا شکیبایی داشته باشه، یعنی حوصله داشته باشه. هدایت امر راحتی نیست، ممکنه به سختی به دست بیاد، اما در این تحصیل هدایت و به دست آوردن هدایت از سختی ها نهراسه، جلو بره، این نشاطه. گاهی از اوقات انسان در این مسیر که حرکت میکنه برای تشخیص حق به مراتبی میرسه، به این مراتب که رسید مورد سرزنش افراد واقع میشه، مورد مخالفت افراد واقع میشه. اگر راه خودش رو درست تشخیص داده و این هدایت صحیح بوده از نظر خودش و فکر خودش و اون کنجکاوی، حس کنجکاوی خودش رو به اصطلاح ارضا کرده و شبهه خودش رو مرتفع کرده، خب اینجا در مقابل اونها بایسته، وایسه. این نیست که تا کسی اشکال کرد انسان تسلیم بشه، نه، بایسته. البته ایستادن نه روی عناد و لجاج، بلکه روی استدلال و برهان. این هم یک معنا برای نشاط میشه که سرزنده باشه در این کار، به قول معروف خودش رو احساس خستگی در این کار نکنه، رها نکنه کار رو. تا آخر عمر انسان باید به دنبال این هدایت باشه. چرا؟ برای اینکه تا آخر عمر ممکنه جهاتی پیش بیاد که انسان از اون راه راست منحرف بشه. نمونش کسانی که راه رو سالها درست رفتن اما اون دم آخر مبتلا شدن به مشکل و اونجا کار خراب شده، این هدایت لطمه دیده، اینجا گمراهی پیش آمده. گمراهی هم مراتب داره، فقط این نیست که انسان خدا رو قبول نداشته باشه یا پیغمبر یا امام رو قبول نداشته باشه، نه، در تشخیص راه عرضم بزرگتون که این ممکنه برای انسان پیش بیاد. ذهن جستجوگر میخواد، ذهن جستجوگر اگر شبهه براش پیش آمد، گاهی جوانها سوال میکنن که ما مثلا تو فکرمون گذشت که حالا خدا مثلا به تنهایی تمام این عالم رو آفریده، شریک نداشته، این شبهه ها تو ذهن ما میاد، این شرک نمیشه؟ نه، این شرک نیست. وقتی یک شبهه‌ای موجب جستجو بشه، موجب تفکر بیشتر بشه، موجب دنبال کردن راه باشه، برای اینکه انسان مسیر رو از روی برهان و استدلال درستیش رو تشخیص بده، این اشکال نداره. این شبهه مبارکه، این شک مبارکه، این وسیله هست برای رسیدن به مراتب کمال. در این مسیر شخص خسته نشه، در این مسیر شخص اون حس جستجو رو از دست نده، در این مسیر شخص باز نمانه از حرکت. این میشه نشاط. ولذا نشاطی که در اینجا هست فقط به معنای خوشحالی نیست، فقط به معنای شکیبایی نیست، بله خوشحالی هم هست. یعنی چه خوشحالی؟ یعنی در این که دنبال میکنه این مسیر رو برای هدایت، ناراحت و افسرده نباشه، این انگیزه داشته باشه به قول ما برای این کار. این میشه خوشحالی. این که خسته نشه در این راه، دنبال بکنه، با 4 شبهه از میدان در نره، این میشه شکیبایی. ولذا این ترجمه هایی که در اینجا در فارسی ذکر میکنن، هر کدام گوشه ای از مطلب رو بیان میکنن. امام در این معنای کلی که از صفات مؤمن این است که نشاطن فی هدا، این نشاطن فی هدا، این رو ما وقتی بخوایم نمونه مجسمش رو پیدا بکنیم، این معنا رو خب عرض کردم مراتب داره، مراتب عالیه هم داره. شما نسبت به عمار یاسر این رو میبینید، عمار یاسر خب سنی ازش گذشته، شاید در اون سنی که اون زمان در جنگ صفین داشت، این معفو و از جنگ بود، از حضور فیزیکی در مبارزه این معاف بود، اما با این انگیزه، خب این رو نقل کردن، با این انگیزه که یک روایتی از عرضم بزرگتون که آقا رسول الله وارد شده، خطاب به عمار که تو به دست افراد ستمکار کشته میشی، فئه باقیه تو رو میکشند. این میاد در جنگ صفین. چرا؟ برای اینکه اون چه که دارد نثار کنه برای نصرت امیرالمؤمنین. و بعد هم میره میجنگه و در این جنگ کشته میشه و این قصه پیش میاد. خب مردمی هستن که این حدیث رو از پیغمبر شنیدن، گفتن عمار به دست کیا کشته شده؟ به دست اون کسانی که کشته شده، پس فئه باقیه هستند. یعنی این مرتبه بالای هدایته که این حتی در این جهت اون هدفی که داره، اون به اصطلاح چیزی رو که تشخیص داده حق و درسته، برای جانفشانی میکنه تا حد اعلا میره جلو و بعد مسئله شد برای معاویه و اصحاب معاویه. یعنی مجبور شدن توجیه کنن، گفتن در اینجا فئه باقیه که اما رو کشتن ما نبودیم، بلکه فئه علی ابن ابی طالب بوده. چرا؟ برای اون که این پیرمرد رو نباید میفرستادن میدان جنگ. این دلیل مسخره رو آوردن و خنده دار که در صفحات تاریخ هست، اما عمار این کارو کرد، این نشاطن فی هدا، یعنی هیچ زمانی باز نمیمانه از این هدایت که تشخیص بده، تشخیص بده که راه کدامه، حق کدامه. این نه تنها تشخیص بده بلکه چراغ راهنما برای دیگران هم باشه، این هم نشاط فی هدا هست. این یک معنا هست که این در هدایت شخصی است، یعنی هدایت خود انسان. این لفظ بار دیگری هم داره و اون بار عبارت از این است که در اون هدایت مردم و هدایت عام و راهنما بودن هم نشاط داشته باشه، فقط در هدایت خودش نباشه، که از همین قصه عمار هم این معنا استفاده میشه انشاءالله تا بعد. این به حساب این که مجلسمون متبرک بشود به کلام نورانی وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. اما بحث فقه، ما اینجا این بحث رو داشتیم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در عروه این معنا رو مطرح فرمودند که ما در اینجا این روایاتی که وارد شده لا یمین لولد مع والده و لا لزوجت مع زوجته و هاکذا، این معناش این باشه که اینها کاری نکنن بر نفس خودشون، الزامی رو با یمین درست نکنن که منافی با حق اب، زوج یا مالک باشه. خب این رو گفتیم، شاهد میارن، میفرماین یه شاهد هم ما اینجا داریم، ولذا استثنا بعضهم، بعضی از فقها آمدن استثنا کردن یمین بر فعل واجب و ترک قبیح را، که اینجا گفتن حتی در این یمین اگر قسم خورد بر ترک حرام یا بر فعل واجب، اینجا این یمین منعقد میشه ولو بدون اذن باشه. مرحوم عروه، صاحب عروه میفرمان این شاهد ماست. مرحوم آقای حکیم عرض کردیم، میفرماین این معنا در شرایع آمده، این استثناء که ایشون آمدن فرمودن لا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه و کذا بین المرأة والمملوک الا ان یکون الیمین فی فعل واجب او ترک قبیح. در جواهر هم این معنا رو ذکر کرده در شرح کلام مرحوم صاحب شرایع و بعد این رو شاهد قرار داده برای این ادعا که یمین نیاز به اذن نداره، بلکه در اینجا یمین عرضم به حضورتون که باید در اون جهتی که تضییع حقوق اونها لازم میاد نباشه. مرحوم صاحب ریاض در ریاض خواستن توجیهی بکنن در اینجا، ایشون میفرماین نه، این رو تنافی رو میشه رفع کرد به این صورت که بگیم اینها که مثل زوج یا پدر که حق احلال دارن، احلال یعنی منحل کردن یمین، این حق رو دارن، معنا جواز امر به ترک ما حلف علی فعله، اینها این حکم رو دارن که جایز است امر بکنن که این یمین رو ترکش کن، به اصطلاح این قسم این که خوردی ترکش بکن. اون وقت در اینجا نسبت به نفی به اصطلاح فعل واجب و نسبت به ترک حرام این استثنا شده. این استثنا به معنای عدم انعقاد نیست، منافات با عدم انعقاد یمین نداره. مرحوم آقای حکیم می فرماین این فرمایش ایشون، توجیه ایشون، این تمام نیست. اولا این حل به این معنا که اینها حق انحلال دارن و حل یمین دارن، یعنی جایز است امر بکنن به ترک ما حلف علی فعله، این خلاف ظاهره. مضافاً به این که این اشکال رو در عبارت رفع نمی کنه، اینجا استثناء از جواز حل باشه. خب عبارت در اینجا به اصطلاح یه وقت استثناء از عدم انعقاد بدون اذن میخواییم بکنیم، اینجا نمیشه. شما استثناء میخواید بکنید عدم انعقاد بدون اذن، خب این درسته. لا ینعقد الیمین بدون اذن الا در این موارد، اما در جایی که از جواز حل باشه که شما آمدید معنا کردید، این استثناء چجوریه؟ چون بفرمایید ایشون استثناء اقتضا میکند انعقاد رو در مستثنا، یعنی مستثنا که یمین باشه منعقد شده، اینجا منعقد نمیشه. خب این اشکال برمیگرده عینه. بعد در اینجا مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که ما این استثناء رو که میبینیم در کلمات اصحاب، اگر مراد از یمین یمین به ما هو یمینون باشه، یعنی اونی که محتاج به اذن هست یمین است به ما هو یمینون، چون ایشون خودشون میخواستن معنا بکنن که اون چه که مورد نظر هست یمین به ما هو یمینون نیست که اذن میخواد، بلکه یمین به ما هو تضییع کننده حقوق این افراد باشه، مثل والد، مثل زوج و امثال اینها. این رو صاحب عربه می فرماین که پس از این استثناء این اعلام این استفاده رو ما می کنیم که در اینجا در یمین که در روایات عنوان شده، مراد یمین به ما هو یمین نیست، بلکه یمین به ما هو تضییع اون لحقوق و لحق این افراد. این فرمایش مرحوم صاحب عربه رو مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که این استثناء متوجه هیچ کدام از این دو قول نیست. چرا؟ ایشون می‌فرمایند که اگر ایشون می‌فرمایند در اینجا یمین موضوعیت نداره، بلکه در اینجا چیزی که موضوعیت داره این است که تضییع حق والد لازم نیاد، تضییع حق زوج لازم نیاد. خب اگر این هست، این که دیگه استثناء نمیخواد. وقتی تضییع نباشه خود به خود یمین منعقد شده. وقتی یمین بر ترک واجب باشه، وقتی یمین بر فعل واجب باشه یا یمین بر ترک حرام باشه، این تضییع حقوق اونها نیست، اینجا استثناء نمیخواد. بنابراین از اون طرف که ایشون میخوان بفرماین این استثناء نشان میدهد که در اونجا یمین به ما هو و یمینون موضوعیت نداره، اشکالی که ایشون میکنن این اشکال به فرمایش خودشونم وارده، چون در اینجا استثناء معقول نیست. اینجا وقتی شارع نظرش این است که در ولد، در زوجه، در مملوک اقدامی که حالا یمین یا هر اقدام دیگری که تضییع حق والد، زوج و مالک باشه، مولا باشه، نباید لازم بیاد. این که شما بیاید در اینجا اگر یمینی بر فعل واجب یا یمینی بر ترک حرام واقع شد شما بیاید استثناء کنید، استثناء از چی؟ این استثناء معقول نیست در اینجا. بنابراین این فرمایش مرحوم صاحب عربه که میخوان شاهد بگیرن این استثناء رو، مرحوم آقای حکیم نظرشون این است که این شاهد تمام نیست. بعد مرحوم صاحب عربه عنوان میفرماین خب این بحث ما در یمین بود، اما در نصر، در یمین نظر مبارک ایشون این شد که یمین، عهد، یمین، اینا مثل هم میمانند، چه عهد باشه چه یمین باشه. البته حالا عهد رو خیلی مطرح نکردن چون در روایت یمین آمده، حالا بعد این عنوان عام رو مطرح میکنیم، در نظر میگیریم. اینجا این یمین محتاج به اذن سابق نیست، بلکه محتاج به اذن نیست، اذن زوج، اذن والد، اذن مولا، بلکه این زوج و این مولا و این والد حق حل یمین رو دارن، یعنی بدون اذن. نتیجه این شد یمین منعقد میشه. وقتی یمین منعقد شد این ها اولاء المذکورین حق انحلالش رو دارن، حق از بین بردنش رو دارند. این همین مقدار هست. و بعد هم ایشون اضافه فرمودن که این هم حق انحلال که دارن مطلق نیست، حق انحلال در جایی دارن که تضییع حقشون باشه، و الا این قسم خورده بر یه امری، همون جور که مثال زدن این مملوک میگه اگر آزاد شدم یه سفر مکه برم. این هیچ منافاتی با حق این مولا و مالک نداره که در اینجا ارزم به حضورتون که اذن بخواد یا حق انحلال داشته باشه. این نظر مبارک مرحوم صاحب عروه در یمین شد. بعد ایشون میفرمایند در نذر ما چی بگیم؟ حالا نذر مشهور بین فقها این هست که نذر هم مثل یمینه، همونجور که در مملوک در زوجه، هم در مملوک هم در زوجه، بلد حالا نه، در مملوک و زوجه گفتن نذر اینها هم مثل یمین احتیاج به اذن داره. بعضی از فقها آمدن ولد رو هم الحاق کردن به زوجه و به مملوک. خب این معنا از ارشاد خود ارزم به حضورتون که هم مرحوم شهید در دروس این معنا رو حکایت یعنی عنوان فرموده، هم در ارشاد این معنا هست. در ریاض مرحوم صاحب ریاض از تعدادی از کتب علامه این مطلب رو نقل میکنه، همین معنا رو که در اینجا در مملوک و زوجه نظر مثل یمینه و بعضی ها ملحق کردن. سید در شرح مفاتیح فقط اختصار بر مملوک داره و بعدم میفرماید ظاهر شهید در مسالک همینه. خب این معنا رو که ذکر میکنن مرحوم صاحب عروه عنوان میفرمایند که وهوه مشکل، مشکل یعنی الحاق ولد به زوجه و به مملوک مشکل هست. چرا؟ لعدم دلیل علی. خود صاحب عروه میفرمایند اینجا دلیلی نداریم خصوصا در ولد. البته مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علی در اینجا نظرشون عامه، یعنی الحاق نذر به یمین در همه موارد مشکل داره مخصوصا در ولد. چرا؟ چون دلیل نداریم در اینجا در خصوصا در مورد ولد، مگر اینکه قیاس به یمین بکنیم. قیاس هم عرضم به حضورتون که تمام نیست، چون اینجا فقط با ادعای تنقیح منات میشه که اسراء حکمی از موضوع الی موضوع آخر داشته باشیم، یا به این ادعا که بگیم مراد از یمین در روایات یه عنوان عامه. یمین که در روایات گفته شده لا یمین لولد مع والده ولا یمین لزوجه مع زوجه، اینجا یمین که میگن عنوان عامه، یعنی شامل نذر و عهد و همه اینها بشه، چون در بعضی از اخبار اینجور هست. بعد خود مرحوم صاحب عروه میفرمایند این اخباری که ما میگیم اینجور هست، دو تا خبر داریم که این معنا در کلام خود امام هست، دو تا خبر هم داریم که در کلام راوی هست. به اصطلاح مرحوم آقای حکیم اینجا توضیحی دارن این خبرانی که در کلام راوی هست. مرحوم آقای حکیم میفرمایند یکی از اینها اینی که در کلام امام هست، یکی موثقه سماع است. انما الیمین الواجبه التي ينبغي لصاحبها ان يفي به ما جعل الله تعالى عليه في الشكر ان هو آفاه من مرضه او آفاه عن امر يخافه به اصطلاح اورد علی او رد علیه ماله او رده من سفره او رزقه رزق او رده من سفره او رزقه رزقا فقال لله علی کذا و کذا شکرا فهذا الواجب علی صاحبه. این در موثقه سماعه هست. اینی که مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی مرحوم محقق یزدی بخوان استدلال کنن، اینجا یمین واجبه عنوان شده، یعنی عنوانی که در روایت هست یمین واجبه ای که صاحبش باید اینجا وفا بکنه، یعنی وجوب وفا به این یمین رو داره، چیه؟ ما جعل این صاحب لله تعالی فشکر چیزی قرار بده برای خدا که ان هو آفاه من مرضه او آفاه عن امر یخافه او رد علیه ماله، اگر خدا مالش رو رد کرد، او رده من سفره او رزقه رزقن، بگه لله علیه این کار رو انجام بدم. این معنا مقوله نظره، یعنی در اینجا امام عنوان یمین رو فرمودن اما در مقام انتباق نظر رو فرمودن که لله علیه کذا، اگر خدا این کار رو برای من بکنه، این بلد رو روزی کرد برای من، من این کار براش انجام بدم. این نظره. امام عنوان یمین رو منطبق فرمودن بر نظر. یک روایت. روایت دوم خبر سندی ابن محمد هست. انا ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال قلت له جعلت جعلت عذر میخوام قلت له جعلت على نفسی شیئا الى بیت الله قال علیه السلام کفر عن یمینک فانما جعلت على نفسک یمینا و ما جعلته لله فف به. خب در اینجا میگه سندی میگه خدمت امام صلوات الله و سلامه علیه عرض کردم که چیزی رو قرار دادم بر خودم، بله جعلت علی نفسی مشیان الی بیت الله، مشیان الی بیت الله، جعلت علی نفسی مشیان الی بیت الله، این که مکه برم، این رو بر خودم قرار دادم. این جعلت علی نفسی مشیان الی بیت الله این چیه؟ این نظره، یعنی قرار میده لله لله علیه که من حج به جا بیارم. امام صلوات الله و سلام او علیه میفرمایند کفر عن یمینک، کفر عن یمینک یعنی اگر در اینجا تخلف بکنی باید کفاره بدی. فانما جعلت علی نفسک یمینا، اینجا یمین عنوانی است که منطبق بر نذر شده، چون اینی که در اینجا در مورد روایت هست نظر یمین نیست، اما امام تعبیر یمین به کار بردن. و ما جعلته لله فف به، اونی که برای خدا قرار میدی بر ذمه خودت بهش وفا کن، اینجا باید وفا بکنی. این دوتا روایت رو نظر مبارک مرحوم صاحب عربه آقای حکیم میفرمان، نظر مبارک صاحب عربه به این دو روایته که در این دو روایت اینجا عنوان یمین منطبق شده است بر نظر. این یکی. بعد مرحوم صاحب عربه باز داشتن دوتا اخباری، اونجا دوتا خبر نمیگن، و منها اخبارون فی کلام راوی و تقریر الامام له. اینجا روایاتی هم داریم که امام خودشون تطبیق نفرمودن یمین رو بر نظر، راوی تطبیق کرده اما امام هم در مقابل حرفی نزده، سکوت کرده. خب صاحب عربه چیزی ذکر می کنن، ایشون می فرماین یکی از این روایات، روایت الحسن ابن علی عن ابی الحسن المتقدمه که قبلا داشتیم فی اعتبار رجحان المنظور، یکی اون روایت، روایت حسن ابن علی که در رجحان منظور هست، یکی روایت مسعدت ابن صدقه است. سمعت و ابا عبدالله، این من از امام شنیدم، و سئل عن رجل یحلف به نظر، یحلف به نظر، این نظر قسم خورد به نظر، یعنی چیزی به نظر بر عهده خودش گذاشت. و نیته فی یمینه التی حلف علیها درهمون او اقل، قال علیه السلام اذا لم یجعل لله فلیس به شیئه، اگر در اینجا این نیتش این بوده، حالا قسم خورده یا نذر کرده که کاری را انجام بده، اگر این رو جعل لله باید وفا بکنه. خب اینجا در خود روایت چیزی که راوی داره نقل میکنه، کلام امام فقط اینه اذا لم یجعل لله فلیس به شیئن، در کلام امام چیزی نیست که این عنوان یمین منطبق بر نظر باشه، اما در کلام راوی هست، چون سؤله ان رجلن یحلف به نظر، من شنیدم، مسعده میگه من میشنیدم از آقا امام صادق که مورد سؤال واقع شد از رجلی که یحلف به نظر، خب و نیتش هم فی یمینه، اینجا یمین اطلاق میشه با اینکه نظر در اینجا، اما اطلاق یمین شده، اما در کلام راوی هست. امامم اینجا نفرمودن که به راوی بفرماین اینی که تو داری میگی نظر، این یمین نیست، اینا با هم فرق میکنه. امام تعرضی نداشتن. بعد مرحوم صاحب عربه عنوان میفرماین که این استدلال شده در اینجا برای الحاق که ما نظر رو ملحق به یمین بکنیم، اما فهوه و هوه کما ترا. ایشون اشکال میکنن، اشکال انشاءالله فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.